أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في دفع بعض الأوهام عن هذا المقام. ولعلك تقول اذا كانت الضروره الالهيه ضروره ازليه كان لا يصدر العالم ممتنعا بالذات، فيلزم ان يكون صدوره واجبا بالذات، وذلك ينافي امكان وجوده بالذات. بعد از آن که ثابت شد اراده حق تعالی ازلی است، ادله اهل کلام را به عنوان اوهام یکی پس از دیگری نقل می‌کنند و دفع می‌کنند. در این فصل اول این وهم را نقل می‌کنند که اگر اراده عین ذات است و ذات ضرورت ازلی دارد، پس لا صدور عالم ممتنع به ذات خواهد بود. وقتی لا صدور عالم ممتنع به ذات بود، لازمش این است که صدور عالم بشود واجب به ذات. عالم بشود واجب به ذات و این با ممکن بودن عالم منافات داره، که اگر صدور عالم واجب به ذات شد و حال اون که عالم ممکن است و این با این امکان با این واجب به ذات می شود منافی. فی دفع بعض الاوهام ان هذا المقام، در مقام اثبات این که اراده حق تعالی ازلی است. ولعلک تقول، یکی از آن اوهام این است که اذا کانت ضرورت الالهیت و ضرورت ازلیت، اگر اراده حق تعالی عین ذات است و ذات ضرورت ازلی داره و اراده حق تعالی هم بشود ضروری، وقتی که عین ذات بود اراده هم بشود ضروری ازلی، کان لا صدور العالم ممتنعا بالذات، چون مراد از اراده منفک نخواهد شد. چون مراد از اراده منفک نخواهد شد و اراده هم عین ذات است و ذات هم دارای ضرورت ازلی است، پس اراده هم و وجود عالم نیست. کان لا صدور العالم ممتنع بالذات. خب اگر لا صدور عالم ممتنع بالذات شد، لازمش این است که باید زمان یکون صدور او واجبا بالذات، صدور عالم باید واجب بالذات بشود، و ذالک یعنی این واجب بالذات بودنش ینافی امکان وجودی بالذات، و حال اون که عالم ممکن است، وجود او ممکنه به ذات است، اگر چیزی ممکنه به ذات است با واجب به ذات هم هماهنگ نیست. بله ممکنه به ذات با واجب بالغیر هماهنگ است، ولی ممکنه به ذات با واجب به ذات هماهنگ نیست. این خلاصه وهم اول در قالب لعلکت هم. مرحوم صدر المتعلم فرمان فیقال و لکه حسب ما حقق ناو فی المسئلت الوجود من ان کلن من العلمیات البسیطت و الوجودات المجهولت تابعت لوجود تام الالهی و العلمیت الاشدیت الواجبیه و ان کانت ضرورت الوجود لان وجودها این عبیتها لكن ضرورتها تابعه لضروره العزليه الالهيه لأن ضرورتها ما دام الجهل والإفاضه لا في أنفسها مع قطع النظر عن ارتباطها بالوجود التام الإلهي. مرحوم صدر المتعالی می فرمان ممکن ماهیاتی دارند و وجوداتی. ماهیت‌های ممکن دارای امکان ماهوی هستند، وجودات اینها دارای امکان ماهوی نیستند. امکان به معنای لا ضرورت برای ماهیت هست اما برای وجود نیست، چون خود وجود کشف ضرورت می کند. اشی ما لم یجب لم یوجد، همین که موجود شد کشف می کند که این ضرورت پیدا کرده. اگر ضرورت پیدا نمی کرد موجود نمی شد. ماهیات هم که دارای امکان ذاتی هم، این امکان ذاتی با ضرورت البته سازگار نیست. پس وجود عین ضرورت است، ولی ضرورت ذاتی نه ضرورت ازلی. و ضرورت ذاتی با فقر سازگار است، وجود فقری. بین ماهیات ممکنات و وجودات ممکنات باید این فرق را گذاشت. این که شما میگویید اینها میشوند صدورشون واجب بزاد منافات دارد با امکان بزاد، اون امکان بزادی که برای ماهیات ایناست نه برای وجود اینها. شما حرف وجود را میزنید و فکر ماهیات اینها را دارید. فیقالو لکه حسن و محقق ناو به مسئله الوجود، و آنچه که در مسئله وجود تحقیق شده این است که من ان کلن من الانیات البسیطه و الوجودات المجهوله، که اینها التابعت للوجود تام الهی هست و تابع انیت شدید واجبی هست. تمام مراتب وجودی و این کانت ضرورت الوجود، همه مراتب وجودی دارای ضرورت وجودی هستند. برای اینکه لأن وجودها این هویت ها، وجودشون این هویت این هاست. لکن ضرورت اینها تابع ضرورت ازلی الهی است. اینها که وجوداتشون یه وجود مستقل جدایی که نیست وجود خدا و وجود غیر خدا، وجود اینها این ربط بوست. اگر میگوییم اینها وجودشون این هویتشونه، ضرورتی که برای وجود اینهاست تابع ضرورت ازلی الهی است، برای اینکه ضرورت اینها مادام الجهل و الافاضه است. پس ضرورتش ذاتی است نه ضرورتشون ازلی. وجودات ضرورت دارم اونتا ضرورت ذاتی مادام الافاضه، مادامی که افاضه برای اونهاست اینا ضرورت دارن. اما ضرورت حق تعالی ضرورت ازلی است. لذا فرمون من ان کلا من الانیات البسیطه و الوجودات المجهوله التابعه لوجود تام الهی و الانیت الاشدیت الواجبیه، تمام مراتب وجود و امکانت ضرورت الوجود. چون عرض کردیم خود وجود کشف ضرورت میکنن، همین که وجود پیدا کرده یعنی ضروری شده و وجود پیدا کرده. برای اینکه وجود لأن وجودها این هویت هاست، لکن ضرورت اینها ضرورتها تابعتون لضرورت الازلیت الالهی هست. برای اینکه لأن ضرورتها ضرورت این انیات و وجودات مادام الجهل و الافاضه از لا فی انفسا، چون این ضرورت ذاتی فی نفسی که برای خودشون ندارن. اینها ضروری هن مادام الوجود. تا زمانی که افاضه وجود و جهل آمده اینها دارای ضرورت هن، لا فی انفسا معقد نظر ان ارتباط ها بالوجود تام الهی. اگر اینها رو محل قطع نظر از وجود بخوام در نظر بگیریم، حقیقت هستی، خب اینا اصلا هیچ هم. اون وقتی که اینها رو به لحاظ افاضه و جهل وجود الهی در نظر میگیریم، البته ضرورت داره. ما قطع نظر ان ارتباط ها بالوجود تام الهی، لا فی انفسا ما قطع نظر ان ارتباط ها بالوجود تام الهی. فقط ثبت الفرق فی العلم المیزان بین ضرورت دائمت الازلیه و ضرورت ذاتیت التي لا تدوم الا ما دامت الذات موجوده. در منطق بین این دو قضایا فرق گذاشته شده، ثابت شده. فرق در منطق بین ضرورت دائمی ازلی که مقید به مادام الذات نیست، اونجایی که ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد مطلقا، که اونجا ضرورت دائمی ازلی است، ثبوت محمول برای موضوع ضرورت دارد مطلقا که مقید به مادام الذات نیست، بین این و ضرورت ذاتیهی که این ضرورت ذاتی لا تدوم و این ضرورت الا مادامت ذات موجودتن، تا زمانی که موجود است این ضرورت را به همراه خودش دارد. پس این دوتا با هم دیگه فرق گذاشته شد. پس بنابراین جوابی که به این آقایان داده شد باید بین این دو فرق گذاشته. شما گفتید اگر عالم لا صدور عالم ممتنع به ذات شد، لازم میاد که صدور اینا واجب به ذات باشه و واجب به ذات بودن با امکان به ذاتشون منافات داره. پس این امکان به ذات مال وجودشون نیست، امکان مال ماهیاتشونه. وقتی که ماهیاتشون اون جهت وجودی ترجیح پیدا کرد و اینا شدن موجود، دیگه الان وصف امکان برای موجودیت موجود که نیست، دیگه ضرورت پیدا کرده. بله، اون امکان وصف ماهیت اوست و الان حرف ما در این عالم موجود است. نمیگیم عالم موجود الان ممکنه به ذات است، عالم موجود ضرورت ذاتی دارد منتها مادام از ذات.
منافات شما نمیتونی تصویر شما
نه، این منافاتی که آقایان متکلمین دارن اونا بالاخره یکی از این ادله این از گفتیم بعد از اون که ثابت شد که اراده حق تعالی ازلی است، اهل کلام ادله اقامه کردن برای اینکه بگویند اراده الهی ازلی نیست و فعل عالم قدیم نخواهد بود. خب یکی از اون ادلهشون همینه که میگویند اگر وجود عالم و صدور عالم واجب به ذات شد و عالم با اینکه ممکنه به ذات است، نمیشه هم ممکنه به ذات باشه هم واجب به ذات باشه. بله، الان فرمایشونه که وصف ممکن به عنوان لا ضرورت این وصف ماهوی عالم است. اون جنبه وجودی او وقتی موجود شد دیگه نمیگیم این الان ممکن است به امکان عامل لا ضرورت، الان دیگه ضرورت پیدا کرده. ممکنه به ذات یعنی لا ضرورت. وقتی اینها موجود شد که لا ضرورت نیست، این ضروری شده دیگه.
اما که وجودش به طور مستقیم رو میتونی نظر بکنی
و این وجودی که این ربط به جایده بله، این یعنی این وجود الان ضرورت ذاتی دارد مادام از ذات، یعنی مادامی که اشعه نور دارد میتابد، تجلی میکنه. پس فیض حق عالم اون جنبه وجودیشون که الان ضروری شده دیگه امکانی نیست که با واجب با واجب بودنشون و ضروری بودنشون منافات داشته باشه. وقتی امکان رو از اون گرفتیم میشود یه امر ضروری. بله اون چه که امکان عام است و لا ضرورت است و مربوط به ماهیت این است. آقای متکلمین بین این دو یعنی علمیات عالم و ماهیات عالم نتونستن فرق بگذارن و ما گفتیم که این ممکنه ماهیاتی دارن و وجوداتی دارن. ماهیات اینها دارای امکان ماهوی است ولی وجودات اینها دارای امکان ماهوی نیست. بعد از این که این جواب را البته به صورت اشاره اینجا می‌فرمایم همونطور که محقق نابی مثل در بحث وجود در جل اول اسفار این بحث را تبیین فرمودن. در مرحله دوم بحث ایشون جواب استادشون مرحوم میر رو نقل میخونن و جوابهایی که ایشون جوابی که ایشون دادن رو مورد نقد قرار میدن. و اما ما ذکره و بعض الاماجد دام مجده و بقاءه فی دفع هازن اعزال من ان صدور شیء من ان الغیر او وصوله عنه او وجوده له غیر تقرره و وجوده فی نفسه لان الاول مضاف معقول بالقیاس الى غیره ولا یمکن لنا تعقله مع ظهورنا عن ذلك بخلاف الثانی فاذا امکان وجود العالم فی نفسه لا ینافی وجوب صدوره عن الحق تعالی. این بعض اماجد که استادش مرحوم میر است در کتاب قبسا میفرماد اون چه که ایشون فرمودن در دفع این اشکال و این اوهامی که این آقایون نقل کردن این است. مرحوم سید میفرمان به این که من ان صدور الشیء عن الغیب، مرحوم صدرالمتعلین عبارت هایی که از دیگران در اسفار نقل میکنند بعضی از عبارت‌های سلیس و روانند، این عبارت اونا رو نقل میکنند مثل عبارت‌های مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات و مانند اونها که یه عبارت‌های سلیس و روان و مناسب نقل میکنند. اما بعضی از عبارت‌های دیگران رو که میخوان نقل کنند عبارت اون روان بودن را ندارد، ایشون عبارت اونها را با یک عبارت خودشون که روان و سلیس است تبدیل میکنن. الان اونجا که از قبساتشون نقل کردن نقل به معناست، یعنی الفاظی رو خود مرحوم صدرالمتعلین آوردن که اون قلقها و چالش های عبارتی که تو قبسات احیانا باشه رو دیگه الان، یعنی ایشون میخواد حرف اونا رو نقل میکنه. ما بیم که عبارت میر رو اینجا بفهمیم چیه و چطور و چی میگن از بس دور بشیم. ایشون میخوان دیگه وقت گرفته نشه، فقط عبارتشون رو به این صورت نقل کنن. غرض این که الانشون نقل میکنن عین این عبارت رو شما تو قبسات نمیبینید، منتها تو قبسات این مضمون رو ایشون در جواب دارن. من ان صدور الشیء من ان صدور الشیء عن الغیب، خب صدور شیء از غیب یا به عبارت دیگر او وصوله عنه یا وصول شیء از غیب او وجوده له، یعنی یا وجود اون غیر وجود اون شیء برای غیر. کمی اینها عبارت اون اخرای یک حقیقت است که شیئی از غیر صادر شده، از خود استقلال ندارد. من ان صدور شیئن عن الغیر یا وصول شیء از غیر یا وجود شیء برای غیر، این صدور و وصول و وجود شیء برای غیر این غیر و تقرری و وجودی فی نفسه. اونجا که شی خودش تقرر دارد، خودش وجود فی نفسه دارد، پس یک وجود لغیره از یک وجود لنفسه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. غیر و تقرره و وجوده فی نفسه، برای اینکه لأن الاول اون امر اول که لغیر است و حصول او عنه یک امر اضافی است. وقتی که میگیم صدور شیء از غیر، اینجا یک امر اضافی است. اینجا دو طرف مطرح است. اون چنان که اون امر اضافی دو طرفش تعقل دو طرف منوط به هم دیگر است. لأن الاول مضافون معقولون بالقیاس الاغیری، تعقل هر کدوم بستگی به تعقل دیگری دارد. اگر یکی را ما نتونیم تعقل کنیم، دیگری را تعقل نمیتونیم بکنیم. ولا یمکن لنا تعقله مع ذهولنا عن ذلك، اون چنان امر اضافی است که بدون غیر تعقل نمی شود. برای ما میسور نیست که یک امر مضاف را بدون تعقل مضاف الی تعقل کنیم. لأن الاول مضاف معقول بالقياس الى غيره ولا يمكن لنا تعقله مع ذهولنا عن ذلك الغير، ما از یک طرف ذهول داشته باشیم بخوام یک طرف دیگر رو تعقل بکنیم، اینجوری نیست. در مضاف اینجوریه دیگه، اضافه اینجوریه، دو امری که با هم دیگه اضافن و هم دیگه اضافه شدن، تعقل هر کدوم منوط به تعقل دیگه است. این در اول به خلاف ثانی. در دوم فرمود اونجایی که تقررش و وجودش فی نفس باشد، اینجا دیگه اضافه یه به غیر نشده به خلاف ثانی. پس بنابراین اونجایی که به خلاف ثانی است، او که فی نفس است، خودش بدون ملاحظه یه چیز دیگر تعقل می شود. فاذا امکان و وجود العالم فی نفسهی لا ینافی وجوب و صدورهی عن الحق تعالی. پس نتیجه می گیریم امکان وجود عالم فی نفس، عالم امکانش فی نفسه است، اما صدورش از حق تعالی لغیره است. الان گفتین دو تا امر دیگه، دو تا چیز از هم جداست، اولی مضاف است، دومی اینجور نیست. امکان وجود العالم فی نفسهی این منافاتی ندارد وجوب عالم را که صدورش از حق تعالی است. از اون جهت که خودش ممکنه، از اون جهت که از حق تعالی گرفته شده، یعنی ضرورت پیدا کرده. مرحوم صدرالمتعالین این فرمایش استادشون رو نقل میکنن، میفرمان و یرد علیه ان التحقیق کما ذهب الیه کثیر من الافاضل البارئین ان وجود المعلول فی نفسه هو بعینه وجوده لجائل تام یا لفاعل تام و هو بعینه صدوره عنه بلا اختلاف حیثیت اصلا. فاذا کانت الضرورت ثابته له به احد الاعتبارین کانت ثابتتن لهو بالاعتبار الاخر اذ لا فرق بینهما الا بحسب العنوان دون الاسم. مرحوم صدرالمتعالین این بحث رو از منظر فوق فلسفه نگاه میکنن که این جلال اینجا میفرماد عمده تو فرمایشات آقایان اهل معرفت و عرفان یافت میشود. میفرماد این حرف ایشون رد می شود فیرد علیه اینکه ان تحقیق، تحقیقی که کما ذهب علیه کثیر من الافاضل البارین، اون فضلایی که مطرحند در عالم علم و اندیشه که عمده هم اهل معرفت باشند، اونا حرفشون اینه. منتها آقایان اهل معرفت و عرفان این بحث را در قالب ظاهر و مظهر مطرح میکنند، مرحوم صدر المتعدین این بحث را به عنوان علت و معلول مطرح میکنند، یعنی حرف یکیه منتها اونا در قالب ظاهر و مظهر ایشون علت و معلول عنوان میکنند. و اون اینه که ان وجود المعلول فی نفسه هو به عینه وجوده لجاهل تام و هو به عینه صدور و عنه. می فرماد همونطوری که غنا برای علت ذاتی است، ذاتون ثبت له الغنا نیست، فقر هم برای معلول ذاتی است، ذاتون ثبت له الفقر نیست. معلول شأنی از شمون علت است، معلول یه هویت جدا و ممتاز از علت ندارد. معلول در حقیقت عین علت است و جدایی از اون ندارد. البته عنوان علت و معلول با این حرف خیلی سازگار نیست، الا همون حرفی که مرحوم صدرالمتعالین در اون 12 فصل آخر بحث علت و معلول وقتی علیت رو به تشعون برگردوندن، ما این علیت رو به تشعون برگردوندن، ولی تا زمانی که علتن این حرف نیست. وقتی علیت رو به تشعون برگردوندیم، بله اون موقع میگیم اونی که تا حالا میگفتیم علت و معلول، چون خدا مرحوم صدرالمتعالین در همون فصل 25 علت و معلول اونجا میفرمود آقا تا حالا میگفتیم علت و معلول، حالا عذرخواهی میکنیم، دیگه حرف علت و معلول نیست، حرف تشعان است، شأن است و ذی‌شأن. وقتی معلول شأنی از شؤون علت شد، دیگه یه معلول جدایی غیر از علت نیست. البته دارم اصرار میکنیم، چون وقتی که میگیم علت و معلول، خود علت و معلول این جدایی رو تو خودش داره، مگر که لفظ رو مثلا برداریم، نمیشه بگیم علت و معلول باشن تشعان هم باشه. تشعان مرحله عالی است، از علت و معلول باید خارج شده باشیم، به تعبیرشون از علت و معلول تبری جسته باشیم، حالا رسیدیم به تشعان. لذا این حرف رو باید خلاصه به این صورت در ذهن شریفتون بوده باشه که ایشون اگر الان در قالب علت و معلول عنوان میکنن و حرف تشعان را میزنن، با اون سابقه که در بعد علت و معلول گذروندن، میگن اونا الان حتما اون حرف تو ذهنتون هست، همون حرفه، منتها حالا ما داریم به عنوان علت و معلول اینجا حرف رو میزنیم که با متکلم میخواییم حرف بزنیم. خلاصه ان وجود المعلول فی نفسه هو به عینه وجوده لجاهل تام و هو به عینه صدور و عنه. صدور معلول از علت، یعنی عین صدور معلول از علت است، بدون اینکه اختلاف حیثیت در اینجا باشه، بلا اختلاف حیثیت اصلا، یعنی بین علت و معلول دو حیثیت جدایی نیست. نمیشه، البته حالا ما خود ذهن آدم همین بارا یعنی میگزه که ما حرف علت رو میزنیم بعد اینجور حرف رو بزنیم، چون تا میگیم علت و معلول، خب علت شأنی داره، یه حیثیت داره، معلول حیثیت دیگری داره. نمیشه بگیم علت و معلول از یک حیثیت بلا اختلاف حیثیت هست، بله شأن و ذی‌شأن اینجوریست، ظاهر و مظهر اینجوریست. فاذا کانت الضرورت ثابتة له بعد الاعتبارین، وقتی ضرورت ثابت شد برای یکی از این دو اعتبار، حالا علت یا معلول، کان ثابتة له بالاعتبار الاخر میگه، اگر علت ضرورت داشت، این ضرورت برای معلول هم هست، برای اینکه از لا فرق بین ما، این دو حیثیت و اعتبار با هم یه فرقی ندارن الا به حسب المفهوم دون المصداق، الا اینکه ما مفهوما به این میگیم معلول، به اون میگیم علت، اما مصداقا یک حقیقت هست. و اما ما ذکره من الفرق به ان احد و ما معقولا بالقیاس الالغیر دون الاخر که ما میره داماد فرمودن صدور شیء از غیر، این غیر از تقرر شیء فی نفسه است، در اولی مضاف است و در اونجا دو طرف میخواد، یک طرف بدون طرف دیگه تعقل نمی شود. ایشون فرمود نه، از این حرفا نیست. شما بین اضافه اشراقی که در بحث است با اضافه مقولی که در ذهن شماست، اینا با هم دیگه خلط کردید. الان اینجا در بحث علت و معلول، در بحث شأن و ذیشأن، در بحث ظاهر و مظهر، حرف اضافه اشراقیه است. در اضافه اشراقیه دو طرف لازم نداره، خودش طرف سازه. و اما ما ذکره بعض الاماجه من الفرق به ان احدهما معقولون بالقیاس الالغیر دون الاخر فغیر مسلمن فی ما هو المجهول و صادر و به ذات عن الوجود، اونجا که وجود صادر شده و مجهول است، این حرف در اونجا قابل پذیرش نیست. لأن هویته هویت تعلقیه، اصلا هویت وجود هویت تعلقی است، وجود این ربط به مبدأ است، اضافه اشراقی است. لکن ماهیه کما مر تحقیقه، که بین ماهیت و هویت فرق است. ماهیت دون ارتباط است، چون ماهیت با جاهل ارتباطی نداره، ماهیت اصلا با فاعل و علت ارتباطی نداره. اون جا که ارتباط است وجود است. فرق است بین ماهیت و هویت. ماهیت دون ارتباط است، ولی وجود عین ارتباط است، ربط محض است، اضافه اشراقی است. و اما الاشکال و به ان الذی یکون ذاته معقوله بالقیاس الی الغیر فهو من جنس المضاف فیلزم ان یکون کل معلول واقعا تحت المضاف فقط مر دفعه. این اشکال اینجا مطرح خواهد شد که اگر ارتباط به غیر ذاتی وجود است، پس لازمش آن است که وجود داخل در مقوله مضاف باشد. این اشکال را عنایت داشته باشید. این اما الاشکال به ان الذی یکون ذاته معقوله بالقیاس، اگر وجود خودش، یعنی شما میگویید وجود چیزی است که مضاف معقول بالقیاس الی غیره و لا یمکن لنا تعقله مع سهولنا عن الزال لنا عن ذالکه، پس وجود را شما از مقوله مضاف قرار دادیم. اگر ارتباط به غیر ذاتی وجود است، پس لازمش آن است که وجود داخل در مقوله مضاف است. و اما الاشکال و ان الذی یکون ذاته معقوله بالقیاس الی الغیر فهو من جنس المضاف فیلزم ان یکون کل معلول واقعا تحت المضاف، هر معلولی باید در تحت مقوله مضاف باشه، فقط مر دفعه. و این رو ما در بحث مجل اول اسفار و دوم اونجا می فرماد این رو دفع کردیم به این که اضافه در هویت که محصول اضافه اشراقی است، غیر از اضافه در ماهیت است. این رو جز مسائل اصلی است که اینا اصولی است که باید اینا رو به عنوان مآخذ اصول بحث حکمت مطالعه در نظر گرفت. اضافه در هویت که محصول اضافه اشراقی است، غیر از اضافه در ماهیت است. اگر چیزی ماهیت آن مضاف به غیر بود، داخل در مقوله اضافه است. و اما اگر چیزی وجودش عین ارتباط به غیر بود، این اصلا داخل در هیچ مقوله‌ای نیست، جوهر نیست، فضلا از این که از مقوله اعراض باشه، اونم از اف مقولات اعراض که اضافه است. وجود در تحت مقوله نمی گنجه، اون ماهیت است که یا جوهر است یا عرض است. اگر عرض بود اون مقولات نوگانه را دارد، اما وجود که اصلا در مقوله نمی گنجه. اصلا نمیشه بگیم وجود در مقوله مضاف است، اصلا وجود در مقوله جوهر نیست. ما در تقسیم اولی ماهیت رو تقسیم میکنیم، یه ماهیت یا اینجوریست میشه جوهر یا اینجوریست میشه عرض. بس اصلا اینجا جایی برای اینکه ما وجود رو بخوایم مضاف قرار بدیم و از مقوله اضافه قرار بدیم نخواهد بود. این فرمود فقط مر دفع بود، این مطلب دفع شده و گفتیم به اینکه اصلا وجود در تحت مقوله نمی گنجد. حالا ایشون می‌فرماد ثم العجب من هذا الماجد العظیم دام الظل. معلوم میشه اون وقت ایشون اسفار رو می‌نوشتن، هنوز استادشون اینجا اسفار رو می‌نوشتن، استادشون در قید حیات بودن، مرحوم میر، چون اون جایی که در قید حیات بودن اونجا فرمود و اما ما ذکره و بعض الاماجد دام مجده و بقاؤه. پس معلومه که اون موقعی که ایشون اینجا رو مرحوم می‌فرمودن استادشون زنده بودن. حالا ایشون می‌فرماد از ایشون تعجب این فرمایش رو فرمودن، حالا یه مقدار توضیح بیشتری می‌خواد. والحمدلله رب العالمین. نه، بله ایشون الان در این مقام در واقع خود ایشون جواب اجمالی رو به متکلمین در این شبهه و ظنشون دادن و فرمایش استادشون رو که الان دارن نقل میکنن در حقیقت نقد به فرمایش استادشون، دیگه مستقیم و متکلم اینجا کار نداره. و اینجا با مرحوم صدرالمتعالین خب عرض میکنیم به این که خب استاد بزرگوارتون اینجور حرف داره میزنه، خب بر اساسشون اصالت محابیست دیگه، ایشون اختلاف شما باشه اختلاف مبنایی است نه اختلاف بنایی است. خب هر که گرفتار اصالت ماهیت باشه و همینجور فکر میکنه، ایشون همینجور فکر میکرد و جناب عالی هم در جوانی همینجور فکر میکرد، یه بد فرمود خدا به من عنایت کرد و لطف کرد و دیگه حقایق معلوم شد. و تعجبم از ایشون نیست از این جهت که ایشون چون اصالت المحابیس اینجور فکر میکنه، تعجب از ایشونه که چرا اصالت المحابیس بله، اما که چرا اینجور حرف زده تعجب میخورد، چون بر اساس مبانی خودش حرف زده دیگه.